سو مين لا سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب امشب شب آخر ماه ذی‌قعده و شب شهادت نهمین امام شیعه امام جواد علیه السلام است. به مدت محدودی عرائضی رو پیرامون اون حضرت بیان میکنیم و بعد هم یک روایت از بیانات شریف اون حضرت رو تقدیم این مجلس محترم میکنیم. سال ولادت امام جواد علیه السلام سال 195 هجری است. امام جواد علیه السلام بنا به نقل مشهور تنها فرزند امام رضا علیه السلام بودند. البته بعضی هم دختری به نام فاطمه در اون حدیث فاطمیات برای اون حضرت ذکر کردن. البته در بعضی از تواریخ هم داریم که امام علیه السلام امام رضای فرزند کوچکی هم به نام حسین داشتن. این شاهزاده حسینی که در قزوین مدفون است فرزند بلافضل امام رضا علیه السلام است. بنا به نقل بعضی از تواریخ چون حضرت رضا 3 تا سفر به ایران داشتند، یک سفر همین سفری بود که منتهی به ولایت اهدیشون شد، دو سفر غیر رسمی هم حضرت رضا به ایران داشتن که در یک سفر خانواده هم با حضرت بودند و در قزوین که حضرت رسیدند، چون یکی از پایگاه های تشیع بود قزوین، این فرزند امام رضا که خردسالم بود بیمار شد، از دنیا رفت و در همون قزوین به خاک سپرده شد که الان قبر کوچکش زیارتگاه شیعیان است. اما نقل مشهور اینه که حضرت تنها فرزندی که ازشون باقی ماند امام جواد علیه السلام بود. حضرت جوادم در سال 195 به دنیا آمد. دیر امام رضا خداوند تبارک و تعالی اون اواخر عمر حضرت بود که این فرزند رو خدا بهشون عطا کرد، چون سال تولد امام رضا سال 148 است و سال امامت اون حضرت سال 183 است. در سال 195 که امام رضا حدود 47 سال داشتن خدا این فرزند رو بهشون داد و در سال 203 که حضرت رضا به شهادت رسیدن عهده‌دار امامت در سن کودکی امام جواد شد. بعضی هم برایشون سنگین آمد که مگه میشه یه بچه امام باشه؟ فرمودن بله میشه. چرا نمیشه؟ خدا تو قرآن در مورد حضرت یحیی میفرماید یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا. حضرت یحیی صبی بود، بچه بود که به مقام نبوت رسید. حضرت عیسی بالاتر، عیسی پیامبر به دنیا آمد، یعنی وقتی به دنیا آمد پیغمبر بود. و اشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. وقتی عیسی به دنیا آمد، بنی اسرائیل زیر سوال بردن حضرت مریم رو که شما چجور بچه دار شدی، شما که شوهر نداشتی. فاشارت الی، روزه صمت گرفته بود حضرت مریم، روزه سکوت، با دست اشاره کرد فرمود از خود بچه سوال کنید. عیسی در گهواره لب به سخن گشود، قال انی عبدالله، من بنده خدا هستم. آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده. و این رو بود، و جعلنی نبی، یا من رو خدا پیغمبر قرار داده، یعنی عیسی پیامبر به دنیا آمد. اینی که یک فردی در سن کودکی به مقام امامت برسد چیز بعیدی نیست، و این اتفاق افتاد. سه امام ما در سن کودکی به امامت رسیدند: امام جواد، امام هادی علیهما السلام، و امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. این سه امام در سن کودکی به امامت رسیدند. نکته دیگه ای که در زندگی امام جواد علیه السلام قابل تأمل است این است که مأمون عباسی که اون زمان خلیفه بود، در سن 9 سالگی امام جواد رو احضار کرد به بغداد. پایتخت اون روز بغداد بود، از مر منتقل به بغداد شده بود، و فرزند خودش، دختر خودش ام الفضل را به ازدواج حضرت جواد در آورد. چون ازدواج در عرب بیشتر جنبه پشتوانه خانوادگی دارد، آدم ها به خاطر اینکه مقامی پیدا کنند، موقعیتی پیدا کنند، ارتباط خانوادگی پیدا کنند، این بود که بعضی از ازدواج ها در سن کودکی صورت گرفته، در سنین پایین صورت گرفته، حتی که ما این رو در مورد بعضی از امامان خودمون ملاحظه میکنیم که خب امیر المؤمنین با حضرت صدیقه کبرا زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا سن زیادی نداشتن و ازدواج کرده، مضافاً به این که خب رشد بدنی در اون زمان بیشتر از زمان ما بود، رشد جسمانی. اینکه امام جواد علیه السلام شد داماد خلیفه، این باعث اقتدار تشیع شد. دوران امامت امام جواد علیه السلام دوران طلایی شیعه است. چون حضرت داماد خلیفه بود، تمام ارکان حکومت به حرف حضرت گوش می دادن. شما به کتاب سیره پیشوایان مرحوم آقای پیشوایی مراجعه بکنید، در زمان امام جواد علیه السلام خیلی از شیعیان به قدرت رسیدن، به حکومت رسیدن، فرماندار شدن، استاندار شدن، قاضی شدن. اینا شیعه هم بودن، حتی بعضی از اینها خمسشون رو به امام جواد علیه السلام میدادند، در این حال فرماندار هم بودند. فرماندار سیستان همین جور بود، فرماندار اهواز همین طور بود، قاضی کوفه همین طور بود. اینا شیعیان امام جواد بودند. حدود 15 سال، چون امام جواد علیه السلام 17.5 سال امام بوده، 2.5 سال زمان معتصم بوده، 15 سالش زمان مأمون بوده، 15 سال امام جواد علیه السلام در جوار خلیفه زندگی کرده، داماد خلیفه بوده و شیعه از او بهره ها برده. و اینه که دوران امام جواد دوران بسیار خوبی برای رشد شیعه و شکوفایی شیعه بوده، اما باید این رو هم عرض بکنم که متاسفانه اون گونه که باید و شاید از وجود حضرت استفاده نشد. ما مجموعاً 500 روایت از امام جواد داریم، با اینکه حضرت 15 سال محدودیتی نداشتن، اما متاسفانه اونگونه که بایستی و باید و شاید مردم از امام علیه السلام استفاده و بهره علمی نبردن، با اینکه خب حضرت امام بود، علم امامت داشت. این هم یکی از امتیازات امام جواد علیه السلام بود که عرض کردم دورانی که شیعه سازماندهی پیدا کرد در دوران آن حضرت است و کسانی هم به عنوان وکیل آن حضرت در شهرهای مختلف مشغول تمشیت و امور شیعه شدند و این حقی است که امام جواد علیه السلام به گردن تشیع دارد. البته حضرت از ام الفضل دختر مأمون صاحب اولاد نشد، اما از همسران دیگری که داشت صاحب اولاد شد. 12 فرزند برای امام جواد علیه السلام، علارغم اینکه حضرت سنش کوتاه بود اما 12 فرزند داشت. خب یه فرزند برومندی مانند امام هادی علیه السلام و یه خانمی به نام حضرت حکیمه، حضرت حکیمه که عمه امام عسکری بود و در زمان تولد امام زمان علیه السلام حضور داشت حضرت حکیمه. در اون شبی که قرار بود امام زمان به دنیا بیاد، امام عسکری از حضرت حکیمه خواستن که در خانه بماند، فرمودن امشب خداوند فرزندی به من عطا میکند. و حضرت حکیمه قابله حضرت نرجس بود برای به دنیا آمدن امام زمان. و این زن از زنان شیعه است که شما ببینید ما 12 تا امام داریم ما شیعه. این 12 تا امام همشون مرد بودن، هیچ زنی به مقام امامت نرسید، اما 2 خانم داریم که به نیابت خاصه امام رسیدن. یکی حضرت زینب سلام الله علیها بود که در اون زمانی که حکمت الهی بر این تعلق گرفت که امامت امام چهارم علیه السلام مکتوم بماند، مقام امامت وظائفی عهده‌دار بود و این وظائف رو حضرت زینب به نیابت از امام چهارم انجام میداد. به قول حضرت آیت الله جوادی آملی، حضرت زینب فتوا میداد، امتی تقول ان الصدقه علینا محرمه، در مقام فتوا بود حضرت زینب. و اینه که بعضیا میگن علم زینب علیه السلام لدنی بوده، حضرت در اوج از علم و عظمت بود حضرت زینب، و این علم به خاطر این بود که نیابت از امام زمان داشت. حضرت حکیمه هم همینطور، در آن مدتی که ارتباط بین امام زمان و شیعه قطع بود و امام زمان هنوز نواب خاصش رو تعیین نکرده بودند، حضرت حکیمه وظایف امامت رو انجام میدادند و رابطی بودند بین امام زمان علیه السلام و شیعه، یعنی نامه ها رو می بردن جواب می آوردن، سوالات رو می بردن جواب می آوردن. و حضرت حکیمه حتی بعد از شهادت امام عسکری هم در سامرا مانده، 12 سال بعد از شهادت امام عسکری در سامرا بوده تا اینکه در سامرا از دنیا رفته و در سامرا هم مدفون شده. این مقام و مرتبه امام جواد علیه السلام است که ما بایستی درک بکنیم مقام رو. من یک روایت کوتاهی هم از اون حضرت عرض بکنم، یک روایت اخلاقی که بهره بیشتری از این شب ببریم. حضرت فرمودن المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، فرمود هر مؤمنی نیاز به 3 خصلت دارد. همه ما ها نیازمند این سه خصلتیم و اگر احیاناً کاستی داریم باید این کاستی رو از بین ببریم که ایمانمون ایمان تام می باشد. اولین چیزی که مؤمن نیاز بهش داره و خصلتی که بهش نیاز داره فرمود توفیق من الله. مؤمن نیازمند توفیق است. ما بایستی همیشه از خدا بخواییم که خدایا ما را موفق بدار. همسر پیغمبر میگه پیغمبر سحرها که بلند میشد برای نافله شب، هر شب تو قنوت نماز شبش این دعا رو میکرد، اللهم وفقنی لما تحب و ترضا، الا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا فی الدنیا و الاخره. خدایا مرا موفق بکن به چیزی که دوست داری و رضایت تو در آن است. این اولین چیزی است که هر مؤمن باید از خدا بخواد. خدایا مرا موفق بدار، نکند از دایره انسانهای مؤمن من عقب بیفتم. دومین خصلت فرمود و واعظ من نفسه. هر مؤمنی نیاز به واعظ داره. واعظ چی؟ واعظ نفسانی، یعنی خود انسان خود را موعظه کند. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. بهترین واعظ خود انسان است. محاسبت و نفس، این که انسان خودش رو به حساب بکشه، خودش به حساب خودش برسه. فرمود خودتون رو، نفس خودتون رو به حساب بکشید قبل از آنی که خدا شما را به محاسبه بکشاند. چه کارهایی میتونستیم بکنیم نکردیم، چه کارهایی نبایستی انجام میدادیم انجام دادیم، اینا رو باید انسان بنشینه فکر بکنه. اینه که محاسبت نفس از افضل محاسبات است. و سومین چیزی که هر انسان مؤمنی نیاز به اون دارد و قبولون ممن ینصحو، این که انسان نصیحت پذیر باشد، هم خودش را موعظه کند هم از دیگران بخواد که به او موعظه بکنن. ما از پیغمبر بالاتر که سراغ نداریم، اولین انسان عالم وجود است. اما پیغمبر گاهی وقتا که جبرئیل محضر پیغمبر شرفیاب میشد، پیغمبر میفرمود یا حبیبی اذنی، جبرئیل مرا موعظه کن. یا رسول الله شما اولین موجود عالم هستی، عقل کل، من شما رو نصیحت کنم موعظه کنم. پیغمبر فرمود حتی من پیغمبر هم نیاز به واعظ دارم. به همسرش پیغمبر فرمود وقتی گفت یا رسول الله چرا اینقدر خودتو به زحمت میاندازی، گفت الست عبدن شکورا، آیا و نباید من بنده شاکر خدا باشم؟ بعد فرمود برادرم یونس یک لحظه به خودش خدا او رو واگذارد، سر از شکم ماهی در آورد. دیگه من که جای خود داره، باید مواظب خودم باشم. گوش انسان نیاز به شنیدن حرف حسابی داره. استاد اعظم شیخ انصاری یه شاگرد داره به نام مرحوم سید علی شوشتری، شاگردی است که در فقه و اصول شیخ انصاری شرکت میکنه. اما همین استاد در هفته یک شب، شبهای پنجشنبه درس اخلاق داشت و شیخ انصاری می آمد در درس اخلاق شاگردش شرکت میکرد. حتی بزرگان ما افرادی رو داشتن که به اونها مراجعه میکنن برای نصیحت کردن. و انسان باید نصیحت پذیر باشه و قبولون ممن ینصحو، بپذیرد نصیحت ناصحان را. فرمان فرما حاکم و والی کرمان بود، همین فرمان فرمایی که فرمانیه به نام اوست، چون زمین های اینجا به نام او بود. این فرمان فرما حاکم کرمان بود و حاکم بلوچستان. یه سفر رفت بلوچستان برای امن کردن اونجا، سردار حسین خان بلوچ رو دستگیر کرد. یه بچه کوچکی همین سردار حسین خان بلوچ داشت، اونم دستگیر کرد، در قل و زنجیر اینا رو از بلوچستان منتقل به کرمان کرد، تو بازداشتگاه کرمان، زندان کرمان. میگن تو زندانی بچه بیمار شد، سردار حسین خان بلوچ متوسل شد به فرمان فرما که فرمان فرمایی بچه بیماره، بگو بیا اینو ببرن مداواش کنن. زیر بار نرفت. یه ندیمی داشت فرمان فرما به نام افضل الملک، پیشکارش بود. سردار حسین خان بلوچ متوسل شد به افضل الملک، گفت افضل الملک به فرمان فرما بگو. سردار حسین خان متوسل شد به افضل الملک، گفت به فرمان فرما بگو من 500 تومن از تجار کرمان قرض میگیرم بهت میدم، یه کار دلم میخواد برام بکنی، اون که این بچه رو از اینجا ببری مقابل من جان ندهد. فرمان فرما چی گفت؟ گفت فرمان فرمای کرمان نظم مملکت خودش را با 500 تومان رشوه مبادله نمی کند. این بچه تو زندان مقابل پدر جان داد، قضیه گذشت. مدتی گذشت، پسر فرمان فرمای بچه داشت، خیلی مورد علاقش بود، بیمار شد. این دکتران دکتر افاقه نکرد، دستور داد 500 تا گوسفند قربانی کردن بین فقرای کرمان تقسیم کردن، گفتن دعا کنید به بچه فرمان فرما که خوب بشه. 500 تا گوسفندم قربانی کردند و بین فقرا توزیع کردند، ولی باز بچه خوب نشد، از دنیا رفت. افضل الملک آمد ملاقات فرمان فرما، دید فرمان فرما مغموم، ناراحت، غمناک، رو کرد به افضل الملک، گفت افضل الملک خدا نیست، پیغمبر نیست. گفت برای چی نیست؟ گفت من آبرو نداشتم پیش خدا، فقرای کرمان که آبرو داشتن، چرا خدا دعای اونها رو مستجاب نکرد؟ اگر خدایی بود، پیغمبری بود، اقلن به دعای فقرا بچه منو خوب میکرد. جواب قشنگی بهش داد. خب جناب فرمان فرما، فرمان فرمای عالم نظم جهان خودش را با 500 گوسفند قربانی تو مبادله نمی کند. این 500 به اون 500 در یادته؟ سردار حسین خان چقدر بهت التماس کرد، گفت 500 تومن میدم، تو چی گفتی؟ انسان گاهی وقتا باید به حرف گوش بدهد، به نصیحت دیگران گوش بدهد، پذیرای نصیحت دیگران باشد. و قبول ممن ینصحو، یکی از علائم مؤمن اینه که مؤمن نصیحت پذیر است. خب عرض بنده تمام. شب شهادت امام جواد علیه السلام. امام رضا علیه السلام خراسان که تشریف بردن امام جواد رو با خودشون نبردن، از اعضای خانواده کسی رو با خودشون نبردن من جمله امام جواد رو. از مدینه آمدن در مراسم حج واجب با امام جواد شرکت کردن، بعد از اتمام حج امام رضا از امام جواد جدا شد، حضرت راه بسته رو برای آمدن به ایران و رفتن مرو، و امام جواد هم با موفق نامی که غلام امام رضا بود راه مدینه شدن. یه نامه حضرت رضا علیه السلام به امام جواد نوشته، این نامه عظمت امام جواد رو مشخص میکنه. فرمود پسرم، به من خبر داده اند که این اطرافیان وقتی که تو میخوای از خانه خارج بشی تو رو از درب فرعی میبرند، ورود و خروجت از درب فرعی است. چرا؟ برای که این آدم های بخیلی هست، نمیخوان خیری از تو به دیگران برسد. افرادی هستن نیازمند هستن، اینها احتیاج دارن که کمکی بهشون بشه. بعد فرمود پسرم، اسألک بحقی علیک، ازت میخوام به حقی که من بر تو دارم تو ورود و خروجت از درب کبیر باشد، از درب اصلی باشد، و از تو میخواهم کسی از تو سوال نکند الا اعتیته، اگر کسی ازت خواسته ای داشت پسرم همیشه مقدار پول درهم و دینار باهات باشه، اگر کسی نیازی داشت بهش بدی. فرمود اینو به حقی علیک، به حقی که من بر تو دارم ازت میخوام که این کار رو بکنی. خب امشب شهادت چنین امامی است که امام رضا علیه السلام به او میگه پسرم، ازت میخوام که اگر کسی دست نیاز به سمت تو دراز کرد دست او را خالی بر نگرداند. دست او را خالی بر نگرداند، یعنی این امام دارای این عظمت است، جواد است، بخشنده است. اینه که امشب رو شما غنیمت بدانید، حاجاتتون رو عرضه کنید بر این امام، از او بخواهید که دست شما رو و حاجات شما رو برآورده کند و دست شما رو خالی بر نگرداند. جوانترین امام شیعه است، جوانترین امام شیعه است. این امام بسیار علاقمند به مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها بود، کار هر روزش بود، هر روز می آمد زیارت قبر پیغمبر، بعد از قبر پیغمبر رو که زیارت می کرد می رفت در حجره‌ای که منصوب به حضرت زهرا سلام الله علیها بود می نشست و گریه می کرد. امام رضا می فرمودن پسرم برای چی گریه می کنی؟ فرمود به خاطر مصائب جده هم زهرا سلام الله علیها، و نام بردن، فرمودن به خاطر فرزند سقط شده مادرم گریه می کنه، به خاطر محسن گریه. این امام دارای این رتبه و مقام است. قطعاً و جزماً عرض میکنم هر حاجتی دارید امشب عرضه کنید بر حضرت. این مکان به نام امام رضاست، به نام حضرت رضاست. ما امشب اومدیم خانه‌ای که منصوب به امام رضاست، پدر امام جواد. این توفیقی است که خدا نصیب شما کرده و نصیب ما کرده که در شب شهادت اون حضرت ما مهمان مکانی هستیم که به نام پدر گرامیشون حضرت رضا علیه السلام است. حاجاتمون رو مد نظر قرار بدیم، حوائجمون رو مد نظر قرار بدیم. یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها التقی الجواد، یا ابن رسول الله، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. معتصم عباسی، المعتصم بالله نامش بود، نام گذاشته بود خودش رو. این نانجیب دستور داد امام جواد رو از مدینه در کنار همسرش ام الفضل منتقل کردن به بغداد. 10 ماه حضرت جواد در بغداد حضور داشتند. تصمیم گرفت کار امام جواد را یکسره کند. چه کرد؟ دست به دامن ام الفضل شد، از او خواست کار حضرت رو تمام بکنید. مصیبت حضرت جواد علیه السلام تشابهاتی دارد با مصائب جدش امام حسین علیه السلام. اولین مشابهت این است که وقتی ام الفضل زهر را به حضرت خوراند، آتش وجود حضرت رو گرفت. ای حضرت صدا می زد ام الفضل دستور بده جام آبی برای من بیاورم. اما او برای اینکه صدای حضرت رو نشنود دستور داد به نوازنده ها بنوازن، به کنیزهای خواننده بخوانن که صدای امام جواد را نشنود. امام شیعه در حالی جان داد که لبانش تشنه بود، مانند جد غریبش حسین علیه السلام. یه تشابه دیگه با امام حسین داره و این بود که بدن امام جواد 3 روز در بغداد روی زمین مانده بود. بوی عطری در کوچه های بغداد پیچیده شد. اما چه کردن؟ بعد از 3 روز آمدن، بدن امام علیه السلام رو منتقل کردن به قبرستان قریش، در کنار جدش موسی بن جعفر به خاک سپردن. اما بایستی عرض بکنم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، حسین جان تو همه چیز استثنائیست، همه چیز تو با بقیه تفاوت میکنه، حتی دفع کردن تو هم تفاوت میکنه. بدن امام جواد رو در کفن بسیار مناسبی پیچیدند و به خاک سپردند. اما وقتی حسین رو خواستن به خاک بسپارن، امام چهارم رو کرد به بنی اسد، فرمود برید قطعه حسیر بیاورید. از کردن آقا حسیر برای چی میخوای؟ فرمود میخوام به جای کفن استفاده کنم. گفتن آقا ما کفن با خودمون آوردیم. فمون نبنی اسد، بدن پدرم اینقدر زیر سم اسب له شده که دیگه ای بدن رو نمیشه داخل کفن گذاشت. بدن ابی عبدالله این حلقوم بریده رو داخل بوریا، داخل حصیر گذاشتن، داخل قبر. اما دیدن امام چهارم از قبر بیرون نمیاد. خدایا چه کر میکند امام چهارم داخل قبر؟ نگاه کردن دیدن لبه ها رو گذاشته است به هنجر بریده پدر. لا از هک الله سن الدار یومن و آل احمد مظلومون قد قهرون.